فقط اسمشو بگذارید. خب این چیه که من باید ازش بترسم؟ اومدن گفتند که نه، ببینید خب خودشون هم مسلمان زیاد دارن، گفتن ما که کل اسلام رو نمیتونیم بگیم چیز بدیه ها. ما دو جور اسلام داریم. این که ما میگیم اسلام حراسی، نتیجه نیشه گرفته از خود نگاه مسلمان هست. ما یک نگاه باز به اسلام داریم، یک نگاه بسته به اسلام داریم. این نگاه بسته به اسلام هیچ ارزش مشترکی با فرهنگ‌های دیگه نداره. وحشیانه است، غیر منطقیه، بدوی، جنسیت‌گراست، خشونت‌آمیز، تهاجمی، پشتیبان تروریسته. بعد هر کی خواستن گذاشتن تو این لیست. مثل قضیه حقوق بشر. خب؟ بعد نااهداف سیاسی نظامی دارن. چرا؟ برای اینکه حالا ایران، لبنان، فلسطین، عراق، افغانستان خواهم اهداف سیاسی نظامی دارن دیگه. در واقع اومدن یه خطکشی کردن، گفتن کل اسلام رو که ما نمیتونیم نفی کنیم. خب بین اسلام ناب محمدی شرط علیه و آله که در هفته وحدت هم هستیم و اسلام آمریکا و انگلیسی خط کشیدن، گفتن این اسلام بازه، اون اسلام بسته است. و اسلام بسته رو در چهره طالبان و القاعده و داعش و النصر کمرم خودشون ساخته بودن، اومدن نشون دادن همه رو، گفتن بقیه هم حامی اینهان، در صورتی که همه میدونن رو همه رو خودشون درست کردن. لذا کلام آخرم اینه که اینها اومدن اسلام حراسی رو تغییر دادن، گفتن ما نباید دیگه بگیم اسلام حراسی. ببینید ما هم دقت کنیم از این به بعد. خب اسلام حراسی اصلا معنی نداره. مسیحیت حراسی، یهودیت حراسی، کمونیسم حراسی، خلاصه این معنی نداره. این خب گفتن تغییرش دادن به مسلمان حراسی. دن با اسلام که حراس نداره، اسلام یه اندیش است. خب مسلمان حراسی یعنی چی؟ گفتن آقا اسلام یک نیروی ژئوپلیتیکی با منبعیت تروریستی داره میسازه که این مسلمان حمایتگر اونه. خب عرض کنم حضورتون که ما باید بیایم این اسلام حراسی رو تبدیلش کنیم به مسلمان حراسی،
اسلام باب میل خودشون رو از این طریق معرفی کنه.
آره دو دسته کردن دیگه، گفتن نگاه باز به اسلام، نگاه بسته به اسلام. هر کی اون رو دوست ندارن نگاه بسته به اسلام. خب از نظر اونها اومدن گفتن ضد مسلمان بودن به صورت عام، حتی خب عدم تحمل مقابل مسلمانان تو کشورهای اروپایی، آمریکا، تعصبات ضد مسلمانی تا اونجایی که کشیش بیاد قرآن آتیش بزنه. ببینید این حرکتایی که شده، یا به قول چرکا خانم علوی کاریکاتور علیه مقدسات ما بکشن، نفرت از مسلمان‌ها، یعنی اشخاص رو آوردن به جای اندیشه گذاشتن، گفتن ما با مسلمان‌ها باید مشکل ایجاد کنیم. حراس از مسلمون، چادر دیدی بترس، نماز خون دیدی بترس، حج برو دیدی بترس، الله اکبر کسی گفت وحشت کن اصلا. ببینید اسلام حراسی پس تبدیل شد به مسلمان حراسی و الان سال هاست که مسلمان حراسی در دستور کار قرار داره.
خیلی متشکرم. یک فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و تا لحظات دیگر باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم.
اروپا در حال حاضر مهمترین و پیشرفته ترین قاره جهان است و بیش از 30 کشور پیشرفته دارد که در این گفتار توضیحاتی از نظر اسلامی درباره آن داده می شود. مهمترین کشورهای این قاره فرانسه، انگلستان و آلمان است. پایتخت فرانسه پاریس است و جمعیت آن 6,700,000 نفر است و جمعیت مسلمان آن 5,980,000 نفر است، یعنی 10% کل جمعیت. شهر مارسی به عنوان بزرگترین محل تجمع مسلمانان است که 1/4 جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می دهند. با وجود تمام فشارها فعالیت مسلمانان در فرانسه گسترده است. مساجد متعددی در سراسر فرانسه ساخته شده است و مدارس اسلامی نیز در حال فعالیت هستند. از آن جمله مسجد بزرگ اوری می باشد که پس از مسجد روم و مسجد احمد در لندن سومین مسجد بزرگ اروپا است. همچنین مسجد بزرگ پاریس بعد از جنگ جهانی اول جهت قدردانی از مسلمانان که علیه آلمان ها جنگیده بودند بنا نهاده شد. مسلمانان معروف فرانسه: دوریه، حمزه ابوبکر، روژه گارودی، زین الدین زیدان، کاپیتان و فوتبالیست معروف فرانسه که افتخارات زیادی در سطح جهان برای فرانسه آفریده است. هرچند ممنوعیت حجاب و مفاد مربوط به آزادی ازیان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل آمده است تضاد دارد، بسیاری از دختران مسلمان به جهت این ممنوعیت برای تحصیل به کشورهای همسایه سفر کرده و در مدارس خصوصی حاضر می شوند تا بتوانند حجاب و هویت دینی خود را حفظ کنند.
همراهان گرامی در این قسمت از ویژه برنامه از سکوت تا بایکوت نگاهی داریم به نقش اسلام حراسی در افزایش گرایش به اسلام در اروپا و آمریکا. سرکار خانم زینت آل بوعلی مدرس دانشگاه و جناب آقای عبدالله چینیچیان کارشناس مسائل راهبردی در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. خانم آل بوعلی، سوالی که مطرح است، البته در بخش قبل بخش هایی رو توضیح دادید و اشاره کردید، هم جناب آلی و هم جناب آقای چینیچیان، این روندی که در دستور کار قرار داشت مقابله با اسلام و ترویج اسلام حراسی، توضیحات رو دادید که موفق نبودن. قدری بیشتر بخوایم این موضوع رو بررسی بکنیم و به ویژه به صورت مصداقی، چه پیامدهایی داشته ترویج اسلام حراسی برای کسانی که این هدف رو دنبال می‌کردن؟
پیامدش این بود وقتی اینها گرایش پیدا کردن به مطالعه اسلام و سیره به اصطلاح نبوی و با توجه به اون چیزی که بهشون نشون میدادن، اینکه از اسلام حراس داشته باشید و یا حالا مسلمان ترس باشید، به قول فرمایش استاد که اینطور گفتن، اومدن دو قسمت کردن، اینها وقتی که می اومدن مطالعه می کردن به یه نتیجه، مثلا نتایج غیر از اون چیزهایی که بهشون القا می شد رسیدن. پیرامون همین مسئله، مثلا توی کشور اروپا، تو آمریکا با افراد مختلف مصاحبه کردن، که توی این مصاحبه خانمی بود که صحبت میکرد، گفتن علت این که شما اومدی مثلا به دین اسلام گرایش پیدا کردی چیه؟ گفت یکی از علتاش اون آرامش و ثبات مسلمان ها، یعنی اون بردباریشون در مقابل دشواری هایی که اینها بهشون تحمل میشه، مثلا تحمیل میشه، ولی اونها مقاوم هستن، پایدار هستن، یعنی پس یه آرمان محکم و یک چیزی دارن که بهش یه تکیگاه خاصی دارن که با اعتقاد به اون نسبت به همه مسائل و مشکلات، کما اینکه تو مملکت ما از اول انقلاب خیلی مسائل و مشکلات زیادی باهاش مواجه بودیم، ولی ملت ما همچنان مقاوم و هیچ کمکی از این ور اون ور نداشت و اجازم نمیده که کسی دخالت بکنه نسبت به مملکت، به نسبت به وطن، و اون احساسی که نسبت به وطنش داره اجازه رو نمیده. خب اینو میگه، این پس آرامشی رو که من در اسلام دیدم باعث شد مثلا من گرایش پیدا کنم. یا مثلا بعضی از اشخاصی که مورد تحقیق به اصطلاح ازشون انجام شد، اینا اومدن گفتن که توی، همچنان که باز اشاره کردیم، مطالعه تو سیره پیغمبر، رفتار و منش پیغمبر، اون مکارم الاخلاق بودن، اسوه و الگو بودن پیغمبر، این باعث می شد که خیلی، چون با برخورد داشتن با مسلمانای دیگه، بعد می دیدن این مسلمانای که با اونا برخورد می کنن رفتارشون همه از حکایت از ادب و احترام و از خودگذشتگی و ایثار و فداکاری و دلسوزانه. خب شما همین الان مثلا، من دیشب توی اخبار تو تلویزیون مشاهده کردم که خب این آقای اهل تسنن در حالا یه جلسه‌ای که داشت صحبت میکرد، داشت از ایران دفاع میکرد که مثلا ایران چجور اومد و با داعش مبارزه کرد و کمک کرد به مردم عراق. خب این یعنی چی؟ یعنی ما ایرانی ها، ما مسلمون ها، نه تنها ایرانی ها، همه مسلمون ها، تو هر جای، تو هر ممالکی از کشورهای جهان، میخواد اروپا، یهودی، مسیحی، حالا هر دین دیگه، حتی کفر بلاد کافر باشه، هیچ دینی نداشته باشه، پای کمک که باشه با توجه به اون آرمانی که داره و با توجه به اون اعتقادی که داره چیکار میکنه؟ دستگیری میکنه و حمایت میکنه و کمک میکنه. خب این رو همه میبینن با توجه به سیره پیغمبر. یکی دیگه از علتهای اصلی گرایش به اسلام نظم موجود درونه، انضباطیه که داره، ولی در کشورهای دیگه این نظم و این به اصطلاح منسجم بودن و این به اصطلاح انضباط وجود نداره. برای همین چه در خود به اصطلاح اشخاص و خانواده، چه در اجتماع، اجتماع همیشه در یک حالت تلاطم وجود داره. این باعث میشه که اونها این رو بفهمن، درک کنن و گرایش پیدا کنن. یا طبق فرمایش استاد فرمودن که حتی تبلیغاتی که در ارتباط با نقش زن میکنن، تبلیغات سویی که میکنن که مثلا به خانوم ها ظلم میشه در اسلام، کسی که مسلمانه یا خانم مسلمان، حالا چه از نظر حجاب، چه از نظر این که حالا باید تحت نظر فرمان یک آقایی باشه به عنوان همسر و یا در داخل خانه به عنوان یک مادر، اینها رو میاد یه چیزی میکنه که میخواد احقاق حق بکنه، حقوق زنان رو ازش مثلا دفاع بکنه، در حالی که ما میبینیم اسلام وقتی اومد حقوق زن رو به طور کامل هر کدومو در جایگاه خودش ارائه داد. حتی در عصر جاهلیت که دختران رو زنده به گور می‌کردن، اومد مانع از این شد و به زن بها داد در حیطه خودش و در جایگاه خودش. یا در اسلام مثلا یکی از علتهایی که اینها جذبش می شدن، می دیدن که کسی که میخواد به اسلام گرایش پیدا کنه مسلمان شه، همینقدر که شهادتین رو میگه هیچ کار خاصی لازم نیست انجام بده، کار شاقی نمیخواد انجام بده، همینقدر که شهادتین رو بگه و گواهی بده به خداوند یکتا و پیغمبر و پیغمبری پیغمبر و به شهادت امیران، و این تو گرایش اسلام، یعنی این براش خب قوه جاذبه داره. یکی دیگه از عوامل مسلمان شدن اشخاص اینه که همونطوری که گفتیم اخلاق و روش و منش خود مسلمان است، ولی با تمام این وجود وقتی به یک مسلمان آمریکایی رسیدن و باهاش صحبت کردن که تو که از آمریکا هستی و چطوره که آفریقایی تبارها به دین اسلام مشرف، چه علت و چرا اینها به دین اسلام گرایش پیدا میکنن، میاد عواملی رو مطرح میکنه، از جمله مثلا اینکه میگه خب ما توی جنبه سیاه پوستی تبعیض نژادی، ولی اسلام این برنامه توش نیست، اسلام چیزی که براش مهمه تقواست، رنگ پوست، چهره، به اصطلاح زبانهای مختلف، سبک زندگی‌های مختلف، هیچ کدوم اینا برای اسلام مهم نیست، اسلام بر اساس تقوا به اصطلاح میره جلو. و این گفته بود که این بحث تبعیض باعث شد که من جذب اسلام بشم و بتونیم ما به افرادی که در اینجا ما رو مورد شتم و یا مورد آزار و اذیت قرار دادن بهشون راحت بتونیم نبگیم، یعنی بگیم تبعیضی وجود نداره.
بسیار خوب، متشکرم آقای چنچیان. شما بفرمایید که این روش هایی که در بخش خود جناب علی خیلی در موردش صحبت کردید که در دستور کار قرار داشت برای ترویج اسلام مراسی و گسترش اون، چه آثار و چه تبعاتی داشت و چقدر شاید بتونیم بگیم با شکست روبرو شد و عامل گرایش به جهان اسلام و علاقه به دین اسلام شد، اگر که به صورت آماری هم بتونید برای شنوندگان ما بفرمایید خیلی خوب خواهد بود.
حتما انشاءالله. من قبلش میخوام تو پرانتز همونجوری که از نظامی پوشیدن سربیتیار فرانسه گفتم یه نکته چون از آمریکا بگم، چون ما وقتی میگیم اسلام حراسی مسائل خیلی کلان و در سطح به صلاح اصول جدی خودش میبینیم، ولی اونها برای مردم خودشون باید تو جزئی ترین امور وارد شن. خب تو این اسلام حراسی گفتن آقا کلی مسلمان تو آمریکا هست، مثلا ما از همه اینا به ترسیم، گفتن نه قال از کجا تشخیص بدیم مثلا زن مسلمانه مثلا ترکیه ایرانی تشخیصش چیه که ما از این بترسیم از اون نترسیم؟ گفتن آها، اگر دیدید که زنی حجابش مثلا به صورت یک روسری بلند، حالا نه الزامن مغنه و یا مغنه است، این ممکن آمریکایی باشه، ممکن است از مسلمانای فرانسه باشه، بلژیکی باشه، ممکن ترکیه‌ای باشه یا مراکشی و سعودی باشه، اگر دیدید زنی روسری سرشه و اون رو گره زده زیر چونش، حتما ایرانیه، باید ازش بترسید. این به صورت
قوی ترین استدلال
خیلی جالب، یعنی حتی روی چگونگی پوشش وای میست. اما ببینید آمار فقط یک علم نیست، هم علمه هم ابزاریه برای اطلاع رسانی، هم ابزاری برای جنگ نرم. ببینید تو کشور خودمون ببینید آمار تورم، یکی میاد یه رقمی میگه، اون یکی میاد میگه نه این نبوده اون بوده، اون یکی میاد میگه که نه من نقطه به نقطه گفتم، اون یکی میگه پس تو چی گفتی، میگه من فصلی گفتم. ببینید هر کسی میاد از این آمار یه نوع استفاده میکنه. جهان غرب، آمریکا و اروپا، همیشه آمار مسلمان ها رو در کل جهان و در کشور خودشون کمتر نشون دادن، خب از بقیه و از اون چی که هست. مثلا تمام مراکز رسمی به صورت گزارشی می‌نویسن تو آمریکا 3 یا 4 میلیون بیشتر مسلمان وجود نداره. بالاترین رقم رقمیه که اوباما در سال 2009 داد. این خیلی جالبه، گفت ما 7 میلیون مسلمان داریم، در صورتی که ما می‌دونیم که حدود 10 میلیون هستن. یعنی اون دیگه خیلی حذف کرد، گفت 7 میلیون. در سال 2006 یه آمار مطالعاتی انجام دادن، گفتن تو آمریکا بیش از 2000 مسجد وجود داره. بیشترین تعداد تو کالیفرنیا است، 227 مسجد توی ایالت کالیفرنیا وجود داره، خیلیه خب. و نیویورک 140 مسجد وجود داره. بعد گفتن آقا ایرانی ها اینجا زیاد هستن، اینا آمار گرفتن گفتن فقط 7% از کسایی که مسجد میان ایرانی. خیلی جالبه، 93%ش مثلا ایرانی نیستن. خب حالا فرق مسجد ما، شما ممکنه بگی خب کلیسا هم زیاد هست، خب بلکه کشور مسیحیه دیگه، در برابر این کلیسا هست. نه، مسجد یه دانشگاهه، خب کلیسا یه پاتوق عبادیه، مسجد اصلا خودش دانشگاه است. بالاخره مسجد پایه اساسش رو نماز جماعتیه که امامی جلو وای میسته، مردم به عنوان مأمون به اون اقتدا میکنن، محرابش هم که محل حرب است. خب بالاخره حرکت شروع میشه. خب اما چی بعد اینا آمار دادن که 20% این مساجد تشکیلاتن دارای مدارس از ابتدایی تا پایان متوسط است و بعضیاشون مدارس معماری مسلمان رو. خب اما همه این آمارا جای خود، شعارها هم جای خود. گاهی رئیس جمهوری میاد اول عید نوروز، مثل رئیس جمهور آمریکا پیام میده برای نوروزی ها، چه ایرانی چه غیر ایران. اما کثرت مسلمان ها به حدیه که مراکز رسمی مثل کاخ سفید، مثل کنگره آمریکا و پنتاگون، خب هر ساله یه برنامه افطاری برای کارمندای مسلمان داره. خیلی جالبه این، کاخ سفید کارمندای مسلمانش رو دعوت میکنه به افطاری. خب مرکز تحقیقاتی پیو اعلام کرده که جمعیت مسلمان‌ها در آمریکا رو به افزایش، و اعلام کرده که جمعیت مسلمان‌ها در آمریکا جوانتر از کل این کشور، و اعلام کرده که بیشتر اونها بین سالهای 1981 تا 99 به دنیا آمدن، لذا همشون پس از حادثه 11 سپتامبر اونجا به سن قانونی رسیدن. برگردیم خیلی سریع به اروپا. رسما اعلام کردن که سریع ترین رشد مذهب در اروپا مال اسلام، سریع ترین. خب مدعی شدن که آقا علت این سرعت و کثرت مهاجران هستند، اما همین مرکز میاد میگه جمعیت مسلمانان اروپا بدون توجه به میزان مهاجرت رو به رشد است. اگر ما میزان مهاجرت رو بر اساس سناریوی مهاجرت صفر در نظر بگیریم، یعنی هیچ کس نره، جمعیت این قاره احتمالاً تا سال 2050 از سطح فعلی 4.9% به 7.4% میرسه. خیلی نکته مهمیه، رشد 3.8% کنونی به 14% میرسه. جمعیت مسلمان ها در سال 2016 که 25 میلیون نفر بوده تو اروپا، 25 میلیون فقط اروپا، آمریکا نه، تا سال 2050 به 35 یا حتی 75 میلیون نفر میرسه. و اینها مهاجر نیستن، شاید مهاجر زاده باشن، مهاجر نیستن، بلکه خیلی هاشون هم خود اروپاییان که گرایش پیدا کردن.
خیلی سریع و خیلی کوتاه آقای چنیچان، خواهش میکنم که درباره علل اصلی گرایش بله. به اسلام در غرب هم خیلی فهرستوار باید بفرمایید
فقط... بعدش آره. جمع‌بندی کنید. من فقط فهرست خدمتتون میگم
حدودا یکی دو دقیقه.
آره، یک، زدگی و ناامیدی از کلیسا و یهود صهیونیست و تمامی ایسما، چون بالاخره آدم باید جهتی داشته باشه. اینا زده شدن. آلمان سالانه 500 هزار نفر به صورت رسمی از کلیسا استعفا میدن. خانم مرکل تو اتحادیه گفت که حالا 500 هزار نفر از مسیحیت میرن بیرون مهم نیست، اینکه اکثرینا میرن تو اسلام مهمه. خب گستره دو، گسترش مخالفت ضدیت و اعتراض با دولت‌ها و رژیم‌های حاکم و رژیم سرمایه‌داری. سه، احساس خلأ معنویت و اخلاق که کشش فطریه، نمیشه از مردم گرفت، دیگه میبینن هیچی بهشون جواب نمیده. چهار، آشنایی با اسلام به ویژه بعد از انقلاب و بعد از صدور انقلاب. پنج، حساس شدن نسبت به دشمنی آمریکا و دولت‌های اروپایی علیه اسلام و مسلمان ها. شیش، احساس نفرت و انزجار از مسلمان کشی توسط آمریکا و همپیمانان متحد اروپایی. هفت، فعالیت فرنگی تبلیغاتی مسلمانات اونجا زیاد شده. هشت، امکانات فضای مجازی. نه، تمایل ازدواج اتباع اون کشورها با مسلمان ها. و بالاخره مواضع حکیمانه نظام جمهوری اسلامی توسط مقام معظم رهبری که قشنگ توی غرب پیگیری میشه و مردم تایید میکنه.
خیلی متشکرم. ما دو تا دو دقیقه فرصت داریم که نکته پایانی و جنبندی بحث رو داشته باشیم. خانم آلوبالی خدمت شما هستیم برای افزایش این روند گرایش به اسلام و برای مقابله با روش‌های مختلفی که غرب در جهت اسلام حراسی دنبال میکنه چه باید کرد؟
خب همینطور که طبق فرمایش استاد فرمودن، همینقدر که به اسلام در کار بکنیم در بهبودی، یعنی شناخت واقعی اسلام، اسلام حقیقی، نه اسلام سیاسی، نه اسلامی که اونها درست کردن برای ما در قالب مثلا فرض کن که حالا با توجه به این چیزهایی که تو سایت هاشون توی شبکه های ماهواره نشون میدن و میگن اینهایی که دارن صحبت میکنن، حالا روحانی نماهایی که در ارتباط با این که دارن اسلام رو بیان میکنن به این شکل نمیشون، ما باید خودمون تلاش کنیم کاری انجام بدیم که انشاءالله اون حقیقت، اون واقعی، اون چهره واقعی اسلام رو نشون بدیم که اون تصور بیمارگونهی که غیر عقلانی و غیر حقیقی و غیر واقعیت هست و داره تو اونجا پیش میره و پیگیری میشه، این از بین میره.
انشالله های چنین چند جنبنده شما رو هم بشنوید.
بله، عرض کنم حضورتون که در چندین آیه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود که تو نمیتونی کسی رو هدایت کنی، هدایت فقط کار خداست. پس ما وظیفمون اینه که کار خودمون رو بکنیم. خب وقتی خودمون مسابقه قول سرکار خانم، وقتی ما مسلمونی رو پیشه کردیم و راه خودمون رو رفتیم، خود به خود جاذبه داره، چون حق وقتی نور داره میدرخشه، اون کسایی که تو ظلمتن میخوان به طرف نور برن، خب میرن به طرف نور. خب ما نمیتونیم اروپای آمریکایی رو هدایت کنیم، همچین قصدی هم نداریم. خب ما باید خودمون مسلمونی خودمون رو ارتقا ببخشیم، به قول سرکار خانم علوی.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از هر دو بزرگوار، سرکار خانم آلوبالی و جناب آقای چینیچیان، و ممنونم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. ایام بر شما خوش و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، برنامه از سکوت تا بایکوت رو شنیدید. در هفته وحدت قرار داریم. مردم با ایمان ایران اسلامی با عینیت بخشیدن به وحدت مذاهب اسلامی، الگوی شایان توجه برای دیگر سرزمین‌های مسلمان هستند. آینده پویا و درخشان اسلام و مسلمین در گروه کنار گذاشتن اختلاف‌های داخلی و اتحاد بر علیه شیاطین کفر و الحاد هست. محمد مقتدای اهل عالم، محمد
مصطفی آل آدم، محمد رحمت للعالمین، رسول آسمانی بر زمین، دلش دریایی و خلقش خدایی، نگاه روشنش شمس و زهایی، تبر بر دوش ثابت خان آمد، حبیب الله سرمستان محمد، محمد خودش خاتم خدا ختم کلامش، تمام مهربانی در سلامش، نهان در گیسوانش سر اسرار، شکسته شور فریادش قفس را، امین وحی رب العالمین است، امیر و سرور روح الامین است، نتیم مکه آقای جهان شد، محمد سید پیغمبران شد، احسنت یا بدرالعجم، لبک یا شمس العرب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای از تو عالم در عجب، ساهای ما یاسین ما، ای آیه هایت دین ما، ما قاری قرآن تو، تو حافظ آیین ما، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای از تو عالم در عجب، يا شفاء القلوب، السلام عليك نبي المصطفى، نور للعالمين، سيد الأنبياء، سيد المرسلين، گاهی وقتا دلم بال و پر میزنه، با گریه خونه یارو در میزنه، مدیون تو مکتب